أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به بحث دیروز، یک شبهه هست در لباس مغصوب مطرح میکنیم، حلش با خودت. اگر در حال سجود اون چیزی که بین اعضاء طبعه، یعنی ابهامین، ابهامین دو انگشت ها و سر زانوها و کف دست ها و پیشانی، ها بین اعضاء طبعه و زمین، اگر اون حائلی که هست غصبی باشد، مثلا جوراب غصبی پوشیده است، ابهامش بر زمین قرار میگیرد اما با فاصله جوراب غصبی، یا زانویش بر زمین قرار میگیرد اما با فاصله لباس غصبی، یا با فاصله فرش غصبی. پیشانیش، خب اون رو فرض کنید روی مهر مباح هست و زیر مهر هم فرش مباح هست، از اون جهت فعلا اشکال رو مطرح نکنید. نسبت به مکان ابهامین و زانوها و کف دست ها، هر سبب که حالا اسم عربیش مهم نیست، مشکلی که هست اینه، شبهه اینه که غصبی بودن جوراب و یا فرش که ابهامین بر آن قرار میگیرد موجب بطلان صلات هست. چرا؟ برای این که ترکیب بین سجود و بین غصب می شود ترکیب اتحادی، از سجود علا سبعت اعظم، سجود در نماز مشروط است به این که بر مواضع سبعه باشد، و در مفهوم سجود اختلاف هست که آیا سجود عبارت است از وضع علی الارض و اعتماد علی الارض، یا سجود یک هیئتی است برای خود انسان، میگن هیئت سجود، هیئت رکوع، هیئت قیام. اگر ما بگوییم سجود یک هیئتی است برای انسان، مشکل نداریم. خب این هیئت برای این مصلی حاصل شده و اعتمادش بر این مغصوب مقوم سجود نیست، اما بنابر استظهار این که سجود متقوم است عرفاً به اعتماد علی الارض، ولذا به قول مرحوم آقای خویی، اگر کسی را با طناب به سقف آویزان کند و اینم با فشار خودش رو برسونه به زمین و با هیئت سجود روی زمین قرار بگیرد، ولی اعتمادش بر اون تناب است و نه بر زمین. این صدق نمی کند سجده علی الارض. سجود علی الارض یعنی به زمین، به زمین افتاد، به حالت سجده به زمین افتاد، و این مقتضی اعتماد علی الارض. اون وقت اعتماد علی الارض بر مواضع سبعه و اعضای سبعه، و ترکیبش میشه اتحادی با این که این آقا جوراب غصبی پوشیده است و این جوراب غصبی پا را، انگشت ابهام پا را روی زمین گذاشتن همان، و تطرف در این جوراب غصبی یا فرش غصبی همان. بله، این شبهه این رو اقتضا میکنه. یا مثلا زانوها، این شبهه هیئت قیام فقط هیئت مصلی. حالا در قیام اعتماد علی الارض شرط نیست، ولذا اگر تنابی ببندن به سقف و این آقا خودش رو بکشونه به حالت قیام، پاهاش روی زمین باشه، کافیه. ولو اعتمادش به اون تناب و اصلا هیچ القاء ثقل بر زمین نکنه، قیام مشکل نداره، رکوع مشکل نداره، اما سجود مشکل داره. به نظر ما این شبهه در مورد فرش مغصوب قویه، اما در مورد جوراب مغصوب و شلوار مغصوب قوی نیست، چون عرفاً این جوراب را روی زمین گذاشتن تطرف زائد عرفی در جوراب نیست. یا زانو را بر زمین گذاشتن، این کار مصداق تطرف در این لباس نیست. تطرف در لباس به پوشیدن آن است. اگر کسی لباس غصبی بپوشد، شلوار غصبی بپوشد و به حالت سجده برود، اون سجده مصداقی از تطرف در مال غیر به غیر اذنه نیست. شما تعبیر تطرف زائد هم لازم نیست بکنید، یک مصداقی از تطرف مغصوب، یک مصداقی از تصرف در مغصوب هم باشد، باز مشکل پیدا می کنیم، ولو تصرف زائد نباشد، مصداق تصرف در مغصوب باشد، مشکل به حال خود باقی می ماند. ادعا اینه که این سجده بر این شلوار مغصوب یا گذاشتن انگشت پا در این جوراب مغصوب روی زمین، این عرفاً مصداق تطرف در این مال مغصوب نیست. خود لبس جوراب تصرف در مقصوب، خود لبس جوراب تصرف در مقصوب هست، بقای لبسم تصرف در مقصوبه، اما این جوراب را که پوشید روی فضا نگه بدارد، پا پایش را یا به زمین بگذارد. این مهم نیست، اونی که مهم است لفت جوراب مقصود غصب است و این لفت اتحاد وجودی با سجود ندارد. ولذا اگر کسی جوراب بخرد با مالی که متعلق خمس است، با عین مالی که متعلق خمس است جوراب بخرد، ولو تصرف در جوراب و پوشیدن آن حرام می شود، اما عرض شود خدمتتون که این نماز باطل نیست. یا شلوار بخرد با ثمن متعلق خمس، و یا اینکه سال خمسی بر خود این جوراب یا این شلوار بگذرد. کسی است که از چند دست جوراب می‌خرد، سال خمسیش هم که گذشت خمسش رو نمیده، این جوراب ها به شخصه میشه متعلق خمس، خمس آن را نده و نماز بخونه، نمازش باطل نیست. اما نشستن روی فرش مغصوب تصرف در این فرش مغصوب است. اگر شما در یک منزلی بروید، فرش مغصوب انداخته باشند، شما بروید روی این فرش بنشینید، شما هم تصرف کردید در این فرش مغصوب و کار شما هم غصبه. صرف انداختن فرش روی زمین توسط صاحب خانه کافی نیست برای مصداق غصب بودن، او هم یک مصداقی است. نشستن شما و مهمان هم روی این فرش مغصوب مصداق دیگری است از غصب. ولذا روی فرش مغصوبی که متعلق مغصوب است یا متعلق خمس است، نماز خواندن نماز را دچار اشکال می کند. فرش زیر شما در حال نماز مغصوب نباشد مشکلی نیست، ولو جوراب و لباس شما مغصوب باشد. یک مطلبم عرض کنم، اینها بحث تفصیلیش یا در باب لباس مصلی و مکان مصلی است یا در باب اجتماع امنای در اصول. خواستم اینها رو در این بحث مطرح کنم که شبهات در ذهنتون کاملا جا بگیره تا از طرف خدمتتون که دنبال جوابش بگردیم. بله، حالا اونو عرض میکنم. این مطلبی از دیروزم مونده بگم، این که ما عرض کردیم اگر با پولی که متعلق خمس است با شخص آن برود و لباس بخرد، خب بحث کردیم که تصرف در این لباس حرام است، اما یه فرق میکنه. اگر ما قائل شدیم به اخبار تحلیل، یک پنجم این لباس میشه مال امام، چون معامله امضا شده، من رفتم از یک شیعه این لباس را خریدم به شخص 10,000 تومانی که متعلق خمس بود. طبق روایات تحلیل معامله امضا شد، خمس منتقل شد به این لباس، تصرف من در این لباس حرام است. اما کسانی که قائل به اخبار تحلیل نیستن مثل مشهور، با اونا راحت تر میشه کنار اومد. چرا؟ برای اینکه اونا میگن اگر مطمئنی به طیب نفس مالک، به طیب نفس بایع، که این بایع میگوید ولو یک پنجم از این لباس بیعش نافذ نیست و هنوز مال من بایع است، اما منم مثل خودت میبودم، قصه نخور، من راضیم شما در این لباس که یک پنجمش مال من است تصرف کنی، چون شما هم راضی هستی که من در پول تو تصرف بکنم. در عرف هایی که ملتزم به اداء خمس نیستن اینطوره، راضی هست به تصرف مشتری در این لباس، ولو یک پنجم از ثمن مال امام علیه السلام است و این ثمن متعلق خمس است، اما بایه هایی که ملتزم نیستن به مسائل خمس براشون مهم نیست، حلال عرفی گیرشون بیاد، راضی هم که مشتری در این لباس تصرف کنه، اون وقت دیگه حکم قصر رو پیدا نمی کنه. شبیه اونی میشه که دیروز عرض کردیم که اباحه حمامی که غسل کنن در حمام او مشروط هست معمولا به اداء مال حلال عرفی در محیط هایی که ملتزم به خمس نیستند. یا دولت وقتی که اباحه می کند تصرف و استفاده از آب و برق را، مشروط است به اداء مال حلال عرفی، اما هیچگاه وزارت نیرو شرط نمی کند که من در صورتی راضی هستم به عنوان هستم که وزارت نیرو که در این آبهایی که به منزل شما کشیدیم استفاده کنید که مال خمس داده بدهید. نه، دزدی نباشه که اون یک مقدار انقلت و قلت داره، اما حالا مال متعلق خمس میدید، این برای دولت مهم نیست، معمولا اینطوره. ولذا همون راه حلی که دیروز راجع به تصرف در آب و برق عرض کردیم، چون اباحه به عوضن هست، به طور متعارف مشروط است به اداء مال حلال عرفی. آیون تو همینش هم مناقشه دارن، میگن نه مشروط به اینه که ولو مال دزدی هم دادی بده، ولی ظاهرش اینه که مشروط به مال حلال عرفی، اما مال حلال شرعی خمس داده نه، اینقدر تغییر ندارد. پس اینم مهم، مشکل مشتری رو ما میخواییم حل کنیم. آقا در این محیط هایی که ملتزم به خمس نیستن، شما برید به بایع بگید که این خانم بدحجاب که آمد از تو عرض شود که مانتو خرید، خب یک پنجم پولش خمس داده نیست. میگه حرفا چیه میزنیم؟ برید حالا ها دلت دلت خوشه، چه بسا خودش هم اهل خمس نیست. ظهور متفاهم ظاهر عرفی اینه که رضایت این بایه مشروط به این که مال حلال عرفی بهش بدن، بیشتر از این نیست. خب مطمئنه که حاکم هم چه کاری نمی کنه. خب اباحش مشروط به اینه که حاکم هم بعدن به من گیر نده و حاکم هم گیر نمیده. رضایت حقیقی واقعا تی به نفس دارد. از این محیط طلبگی مدل بیایید بیرون که گفت که آقا نیمه شب مال رفت دوز ریخته به خونه یکی دزدی کرده، اون آقا گفت این دوز نماز شبشو پس کی میخونه. اینجور ذهنیت رو بگذارید کنار، وقت میبینید که این مردم در محیط هایی که ملتزم نیستن به ادای خمس، اینطوره راضیه که این مشتری تصرف کند در این متاع ولو یک پنجمش بیعش مشکل دارد، به خاطر اینکه ثمن متعلق خمسه. بایه راضی مشروط به این که اون ثمن را بده مشتری به این بایه، چون این ثمن حلال عرفیه، حلال عرفی معمولا راضی هستن، مگر در محیط متشرعه که حسابش شد. راجع به طواف با لباس احرامی که متعلق خمس است و یا احرام با این لباسی که متعلق خمس است، به نظر ما مشکلش کمتره. احرام در لباس متعلق خمس اصلا باطل نیست، چون احرام با بدن لخت هم باطل نیست، واجب تکلیفی لبس توبه الاحرام در حال احرام بستن، و الا احرام بدون لبس توبه الاحرام صحیحه. دیگه از بدن لخت بودن که بدتر نیست، میتونه محرم بشه، وضعاً صحیحه. میمونه طواف. در طواف دو مبنا در طواف دو مبنا یکی این که میگن طواف صحتش مشروط است به این که ستر عورت بشه، ولذا میشه مثل نماز، حکم نماز رو پیدا میکن. مبنای دوم اینه که طواف مشروط نیست به این که بدن مستور باشد و هیچ دلیلی بر شرطیت ستر عورت در حال طواف نداریم، و این مبنای آی زنجانی هست، چون میگن روایاتی که میگه لا یطوفن بالبیت عریانون، این ظهور ندارد در ارشاد به حکم وضعی، این ظاهر است در نهی تکلیفی. در جاهلیت مردم عریان طواف میکردن دور کعبه. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علیه السلام رو فرستادن و به مردم اعلام کرد الا لا یطوفن بالبیت عریان ولا یدخل البیت مشرکون. حالا قریب به این مضمون. بله؟ الا لا یطوفن بالبیت عریان، یعنی از این به بعد حق ندارد کسی در حال عریان طواف کند. این ظهور نداره در این که طواف عریان باطله. حالا اگر کسی فرض کنید تنها بود در مسجد الحرام، فرض کنید حالا میخواد تنها طواف کنه، هیچ کس هم نمیبینه او رو، ما دلیل نداریم که اشکال داره طواف عریانن، چون متعارف این بود که طواف میکردن عریانن در منظر مردم و این سنت مذمومه باید جلوش گرفته میشد. نهی تکلیفی مستقل است. بله، هیچ دلیل بر اشتراط صحت طواف به ستر عورت نیست، ولذا ایشون فتوا میده که ستر عورت در طواف شرط نیست. طبق این بیان مشکلی پیش نمیاد برای طواف. نهی ارشادی ظهور در فساد دارد، نهی تکلیفی، نهی تکلیفی در اینجا از عریان بودن در حال طواف است، نه از طواف عریانم. ظهورش این است که عریان نباشید در حال طواف. اما از طواف و بالبیت صلاتون هم که دلیل گرفته شده بر این که تمام احکام صلات در طواف هست، این روایت ضعیفه ایست که اعتباری به آن نیست. خب مسئله بله میمونه نماز طواف. نماز طواف مثل سایر نمازات، ولی خوبی نماز طواف اینه فقط آلمن آمدن نماز طوافت باطل نشه و الا هیچ مشکلی برای حج پیش نمیاد. آلمن آمدن نمازت رو باطل نخون، جاهلن مقصرن هم نماز طواف باطل شد حجت صحیح است. حالا آمدی اینجا فهمیدی نماز طوافت با لباسی با ساتری بود که متعلق خمس بود و بر تو مشقت دارد که برگردی و در مکه نماز طواف را اعاده کنی، همینجا وضو بگیر در خانه خودت بگو دو رکعت نماز طواف به جا می آورم قربتا الله نماز طواف رو بخون در همین خونه خودت و حجت هم صحیحه و این عمرت هم اگر به جا آوردی صحیحه و هیچ مشکل نداره. بله بله اگر گفتیم ستر عورت شرط طواف است، مثل این میشه که ستر عورت شرط نماز است و نهی از شرط مشهور میگن مشکل پیدا ایجاد میکنه. شرط میشه حرام، اون وقت نمیشه با این حرام امتثال واجب کرد. این اشکال مشهور بود و مشکل پیدا میشد. دیگه این بحث دیروز میشه. خب مسئله 81، قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الرب و تمكن من المسير من مؤونه تلك السنه. قبلا صاحب عروه گفت اگر امسال مستفی شدی و شروع کردی به سفر حج رفتی، نفقه حج جزء مؤونه سنه میشه و خمس نداره. منتها یه مطلب یادش رفته صاحب عروه، حالا یادش اومده که اگر کسی وسط کار بعد از شروع در سفر حج سال خمسیش رسید، 2,000,000 با خودش برداشت که برود سفر حج، رسید فرض بفرمایید به فرودگاه جده مثلا سال خمسیش رسید، از این 2,000,000 100,000 تومان خرج کرده، بقیهش رو بعد از گذشت سال خمسی میخواد خرج کنه. صاحب عروه میگه ظاهر این است که همین شروع در سفر حج باعث میشه کل نفقه حج ذهابن و ایابن بشه مؤونه سال گذشته، ولذا تخمیس آن لازم نیست. طبیعی است که این مطلب با موازین سازگار نیست، چون صدق معونه به صرف این مال است در نفقه حج. وقتی هنوز 1,900,000 تومان در جیب این آقا هست و صرف نکرده، خب این چه دور میشه این معونه سنه سابقه؟ بله اون چه که خرج کرده در سال گذشته، پول بلیط هواپیما داده، در زمانهای قدیم فرض کنید مرکب خریده که با این مرکب بیاد حج و برگرده، اونها بله اونها جزء معونه سنه سابقه است. اما اون چه که بعد از این میخواد خرج کنه اینا جزء معونه سنه لاحقه است. اون مقدار که پول به سازمان حج زیارت داده که دیگه نمیتونه پس بگیره، بله اونا معونه سنه سابقه است. اما پولی که بابته، پولی که بعد از این بابت ثمن حج میخواهد بدهد، پولی که بابت کرایه رفت و آمد در مکه و مدینه میخواهد بدهد، پولی که بابت کرایه برگشتن از تهران به قم میخواد بده، از دوست خدمتتون که اینا هم بخواد خمسشون نده، این دیگه خیلی زرنگی میشه. اون پولهایی که قبلا پرداخت شده و امکان استرجاع نیست، قبول، اونها معونه شده. اما پولهایی که هنوز باقی است، فرض کنید یک پول ایرانی هم گذاشته تو ساکش که برگشت فرودگاه تهران بتونه یه ماشین بگیره که برگرده شهر خودش، خب صاحب الله میگه خمس این رو هم لازم نیست بدید. چرا؟ لوفورت که تخمیز او را از افتتاحت بیاندازه، خب بیانداز چه میشه؟ از افتتاحت بیاندازه. اگر با این کرایه 20,000 تومن از تهران به قم که خمسش رو بده از افتتاحت میفته، بذار بیفته. در کتاب و این اجازه بدی ببینید این مطلب که از نظر عرفی اون پولهایی که پرداخت نشده و در ادامه سفر پرداخت می شود و خرج می شود معونه سنه لاحقه است، این انصافا یک مطلب عرفی، همونطور که مرحوم آقای خویی هم فرمودن، ما درست معونه سنه را در افرادی که زندگی غیر متعارف دارند، یک سال کار می کنند 5 سال می خورند، ما راجع به اونها گفتیم معونه سنه مطرح نیست. کسی که یک سال می رود، فرض کنید یک کشوری کار می کند 10 میلیون گیرش میاد، میاد 5 سال می خوره، بازم بعد از 5 سال میره 2 مرتبه کار می کنه، پیر مرد نمی تونه همش کار بکنه که، او رو گفتیم عرفاً ربح زائد بر معونه نداره. اما افراد متعارف که تدریجاً درآمد دارن، ما راجع به اونا معونه سنه قائل شدیم و لذا افراد متعارف سال خمسی که رسید باید خمس بدن. در کتاب بحوث فی الخمس یه مطلبی فرمودن، من نقل کنم ببینید آیا عرفی هست یا عرفی نیست. ایشون فرمودن اون چه مربوط به نفقه سفر هست عرف براش وحدت قائله، یک چیز میبینه. مثال بزنید، شما شروع کردید تعطیلات، فرض کنید تابستان، گفتید 2 هفته بریم مشهد، مثال واضح تر بزنید، از قم حرکت کردید، خب 250,000 تومان هم فرض کنید گذاشتید برای خرج این سفر، رفتید تهران، سال خمسیتون رسید. ایشان فرمودن عرفاً این سفر واحد معونه واحد است، همین که در رفتی در تهران و سال خمسیت رسید، حساب کن که این نفقه این سفر معونه سنه سابقت کن سفر سفره واحده است، سفره واحده معونه واحده دارد و این تبعیض بردار نیست که بگیم بخشی از آن مربوط به سال گذشته بود بخشیش مربوط به سال آینده است. نه، معونه واحده است و لذا این 250,000 تومان اون که مربوط به نفقه سفر است خمس ندارد، اما اون که مربوط به نفقه سفر نیست، نهار شما در قم هم بودید میخوردید، در مشهد هم نهار میخورید، اون دیگه جزء نفقه سفر نیست. بنا شد شما کلامشون رو تایید کنید، نه اشکال بگیرید. لقد اجاده و افاد اون که شؤون سفر است، ایشون میگه معونه واحد است، اما اون چه که چه در سفر و چه در حضر شما خرج میکنید، خب مثل خرج نهار شام از طبق خدمتتون که حالا کرایه رفت آمد، خب در قم هم اگر بود کرایه رفت آمد مقداری داشتید، اونجا هم دارید. اون که نفقه مشترکه بین سفر و حضر هست، اونجا هم فرض بفرمایید که انسان یک نیازهایی دارد، در قم هم به همون چیزها نیاز داشت، اینا رو باید با پول خمسش رو بده، خمس پولش رو بده. اون که مربوط میشه به نفقه سفر به ماه و سفرون، این خمس ندارد و این انصافا غیر عرفی است که ما اولا یک کاسه بکنیم بگیم معونه واحده و لذا نفقه سفر به مجرد شروع در سفر خمس ندارد، ولو سال خمسی در همون اوائل شروع در سفر برسد، این که غیر عرفی است. ولی اگر شما اصرار میکنید که این مطلب عرفی است، بیایید مثل صاحب عرفه به طور روشن بگید خب اون نفقه‌ای که در این راه متحمل میشود معونه، ولو نفقه مشترکه بین سفر و حضر. این فرمایش شما معناش اینه که این آقا هر وقت بخوام نهار تو قم هم میخورد، اونجا هم میخوره، خمس اینو خمس پول نهار رو بده، اما میره از دو خدمت این که فرض کنید که بله نه میره فرض بفرمایید که زیارت عواطل، نه او خرجش جز خرج سفره، تو قوم اگه بود که زیارت عواطل بمیرد، اینا اصلا عرفیت نداره. ولذا حق در مسئله اینه که وقتی سال خمسیش رسید، کل این پولی که باقی مونده تخمیز کنه. بله، کرایه اتوبوس که داده دیگه دستش رفت، ولو هنوز تو تهرانه، بالاخره کرایه اتوبوس که دیگه پس داده نمیشه، این معونه اون لحظه ایست که شروع در سفر. اما این که بیاد اون شامی که در بین راه میخوره خمس او رو نده، نه، پول بابت اون شام و پول بابت سایر خرجهای سفر باید تخصیص بشه. مسئله اصل مدعا غیر عرفی و تفصیل و اشد و مسئله 82 رو عنوان بکنیم، مسئله مهمی است. بعید نیست من رجوع به تعالیق عروه نکردم، چون برام روشن بود که کلام صاحب عروه ناتمامه، اصلا مراجعه نکردم به تعالیق عروه. نوعاً یادم آمد اشکال میکنن در فرمایش صاحب عروه. مسئله 81 مسئله مهمی است عنوان کنیم. مسئله 82 گاهی یک ربح مجمع العنوانین است، یعنی هم عنوان ربح بر آن صادق است هم عنوان معدن. مثلا المعدن فیه الخمس، الربح فیه الخمس. سؤال اینه که آیا من معدنی را که استخراج کردم مثلا و 15 مثقال طلای به مثقال سیرفی بود که مثقال متعارف هست، خمسش را دادم، 3 مثقال خمس داشت دادم، 12 مثقال این طلا که معدن بود و استخراج کردیم گذاشتیم کنار، گفتیم بگذاریم برای ایام پیریمون. آخر سال یکی بارو تو شک انداخت، گفت خب الخمس فی المعدن خمس دادیم، اما رب هم خمس دارد، الخمس فی ما افادن نار، ربح مکاسب ارباح مکاسب خمس دارد، اگر تا آخر سال بماند و صرف در معونه نشود باید تخمیس بشود. خب از ما باز میخواهند خمس بگیرند، چه باید بکنیم؟ این آیا واجب است تخمیس مرتین یا واجب نیست؟ حق این است که واجب نیست، کما علیه الاعلام. دلیلش انشاءالله فرمود.